سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سرازیر شدن سیلاب ها در شماری از ولایات افغانستان از جمله لوگر، پروان، کاپیسا و میدان وردک مردم را زیانمند ساخته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از بلال نیکزاد، یک بزرگ قومی ولسوالی ازره ولایت لوگر، دیروز خبر داد که صدها جریب زمین زراعتی، سه مکتب و چندین پل در اثر سیلاب در این ولایت تخریب شده. یک روز پیش مقامات محلی طالبان در ولایت پروان به رادیو آزادی گفته بودند که به دنبال جاری شدن سیلاب ده‌ها کیلومتر سرک، ده‌ها جریب زمین در ولسوالی‌های سرخ پارسا و کوه صافی تخریب شده و حدود 300 رأس مواشی نیز تلف شده است. مقام های طالبان می گویند که در یک رویداد ترافیکی در بامیان 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، این رویداد دیروز در مسیر شهر بامیان و بند امیر هنگام رخ داد که یک موتر از سرک منحرف و چپه شد. محمد خواندی رسا، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بامیان، گفته که در این رویداد 2 زن و 2 مرد کشته و 1 مرد و 1 کودک زخمی شدند. علت این رویداد تیزرانی و به احتیاطی راننده خوانده شده. مقام های پاکستانی می گویند که شماری از محبوسین از یک زندان چمن فرار کردند. بر اساس رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، معاون کمشنر منطقه چمن در خبرنامه گفته که این زندانیان دیروز برای ادای نماز عید به محوطه زندان آورده شده بودند، اما سپس تعداد از آنها با به دست آوردن اسلحه پلیس تلاش کردند که فرار کنند. در خبرنامه گفته شده که در مجموع 17 تن برای فرار تلاش کردند، 14 تن آنها توانستند که فرار کنند و 1 تن با ضرب گلوله پلیس از پا درآمد. 2 تن نیز زخمی شدند. نعیم اچکزی، رئیس پلیس چمن، به رسانه ها گفته که در تبادل تیراندازی با زندانیان 2 پلیس نیز زخمی شدند. حکومت های کانادا، سویدن و اوکراین دیروز گفتند که با پایان مهلت ایران برای پاسخگویی و حل اختلافات با کشورهای متضرر در سرنگونی تیاره مسافربری اوکراینی، این قضیه را به محکمه بین المللی عدالت محول می کند. بسیاری از 176 سرنشین این تیاره که در این رویداد کشته شدند شهروندان این 4 کشور بودند. این تیاره توسط 2 راکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نزدیک شهر تهران در ماه جنوری سال 2020 سقوط داده شد. ایران در آن زمان گفته بود که تیاره اوکراینی سهواً هدف راکت های سپاه قرار گرفتند. به دنبال این رویداد یک گروه هماهنگی ایجاد شد. کانادا، بریتانیا، سویدن و اوکراین که این گروه را تشکیل دادند، در اعلامیه گفتند که ارجای دوسیه به محکمه بین‌المللی عدالت در چارچوب تلاش‌های جمعی این کشورها برای پاسخگو قرار دادن حکومت ایران در این زمین است. مایک پنس، معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده ای آمریکا، در یک سفر غیر منتظره دیروز از اوکراین دیدار کرد. پنس با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از حمایت قاطع خود از مبارزه شجاعانه کیف علیه تهاجم روسیه اطمینان داد. او پس از ملاقات با زلنسکی به خبرنگاران گفت که آزادی در اوکراین پیروز بشود. مایک پنس افزوده که اکنون بیش از هر زمان دیگر باید به شجاعت نیروهای اوکراینی که برای آزادی و عقب زدن تهاجم روسیه ایستادند باور داشته باشند. مایک پنس که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین از طرفداران جدی کمک به اوکراین است، یکی از نامزدان احتمالی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 میلادی محسوب می شود. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نیز در ماه فوریه در آستانه یک سالگی تهاجم روسیه بر اوکراین به کیف سفر کرده بود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که یک مقام فیلیپینی می گوید در صورتی که پیشنهاد آمریکا تایید شود، در آغاز 600 پناهجوی افغان به آن کشور منتقل خواهند شد.
ایل ورزود چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره دی د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
شماری از کشورهای اسلامی سوختاندن قرآن کریم در سویدن را محکوم کردند. گزارش هم داریم در مورد اینکه قرار است اداره تحقیق امراض سرطانی ماده شیرین کننده اسپارتامیرا همچون ماده تحریک کننده سرطان اعلام کند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنین عادلانه.
از پیام هایی که برای آزادی فرستاده اید
تقاضا میکنیم که امارات اسلامی افغانستان یک توجه خاص به لوکالیت تگا ولایت کاپیتا داشته باشد. چون در 20 سال هر چه پولی که آمد در لوکالیت تگا هیچ کار نشده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک مقام فیلیپینی میگوید در صورتی که مانیلا پیشنهاد ایالات متحده آمریکا را تایید کند، در ابتدا 600 پناهجوی افغان در یک مرحله آزمایشی به فیلیپین منتقل خواهند شد. او گفته که این پیشنهاد هنوز تحت بررسی است. بر اساس گزارش‌ها، آمریکا از فیلیپین خواسته که هزاران افغان که برای حکومت آمریکا قبلا کار کرده بودند تا صدور ویزای ایالات متحده برای آنها موقتا میزبانی کند. در این حال شماری از متقاضیان ویزای خاص مهاجرت امریکا که هنوز در افغانستان ماندن می خواهند که در زمینه انتقال آنها به ایالات متحده امریکا هرچه زودتر اقدام شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در امریکا در کنگرس همه هیله و ارزو ده چه پا افغانستان که عددی پات خلقو ده پاره جی
او یکی از افغانهای متقاضی ویزای خاص مهاجرت امریکاست. این شهروند افغانستان که به دلیل مسائل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که زندگیش با خطر روبروست.
در امریکا در کنگرس همه هیله و ارزو ده چه پا افغانستان که
امید و ارزویم از کنگرس امریکایی نست که در خصوص انتقال افراد باقی مانده هر چیز زودتر اقدام کند. من شامل 70,000 نفر هستم که نامنویسیشان صورت گرفته است. زندگی ما در خطر است. وضعیت روز به روز خراب می شود.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 2 سال گذشته، 10,000 افغان از طریق برنامه ویزای خاص مهاجرت و برنامه ویژه اسکان مجدد اولویت دوم به ایالات متحده انتقال داده شدند. در این حال برخی از نظامیان اردوی حکومت مخلوعی افغانستان که هنوز در این کشور ماندن نیز می خواهند که در خصوص انتقالشان اقدام شود. یکی از آنها بدون ذکر نامش در پیام بر رادیو آزادی گفت
به نړیوال او خاصتاً امریکا، اروپا، کانادا،
از جهان خاصتاً امریکا، اروپا و کانادا می خواهم که هر چیز زودتر ما را از افغانستان بیرون سازند. من در قطعات خاص ایفای وظیفه کرده بودم. طالبان ما را بسیار به عذاب می کنند و بسیار با مشکلات روبرویم.
شماری از نظامیان حکومت پیشین افغانستان می گویند که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، روند بازداشت ناپدید کردن و حتی کشتن این نظامیان ادامه دارد. طالبان اما این را رد می کنند. بسیاری از افغانهایی که به ایالات متحده اسکان داده شدند، نخست از افغانستان به برخی کشورهای دیگر از جمله قطر و امارات متحده عربی منتقل شده بودند تا درخواست اسکان آنها به آمریکا طی مراحل شود. در این حال رئیس جمهور فیلیپین دیروز گفت که پیشنهاد ایالات متحده از مانیلا برای میزبانی از هزاران شهروند افغانستان تا صدور ویزای آمریکا به آنها هنوز زیر بررسی است. از سوی دیگر یک مقام فیلیپین که از ذکر نامش خودداری کرده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در صورتی که این کشور پیشنهاد آمریکا را تایید کند، در ابتدا 600 پناهجوی افغان در یک مرحله آزمایشی به فیلیپین منتقل خواهند شد. به گفته او این پیشنهاد از سوی ادارات امنیت ملی، تنفیذ قانون و دیگر نهادهای فیلیپین زیر بررسی قرار دارد و سپس به رئیس جمهور این کشور پیشکش خواهد شد. سفیر فیلیپین در واشنگتن 2 هفته پیش گفته بود که کشورش پیشنهادی را از آمریکا برای میزبانی موقت از هزاران افغان در ماه اکتبر گذشته دریافت کرد. رئیس کمیته امور خارجی مجلس سنای فیلیپین و خواهر رئیس جمهور این کشور در این باره که به گفتش برخی از پناهجویان ممکن است با طالبان و القاعده ارتباط داشته باشند ابراز نگرانی کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شماری از افغان‌ها می‌گویند که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در روزهای عید، هر جا که بودند از طریق رادیو برنامه‌های خاصی عیدی را می‌شنیدند و روزهای عیدشان به خوشی سپری می‌شد. اما به گفته آنها اکنون با ممنوعیت نشر موسیقی، عیدها برایشان بسیار سرد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کابل تاکسی رانی می کند. نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود. می گوید مجبور به پیدا کردن لقمه نان است و در روزهای عید هم کار می کند. او می گوید سالهای قبل آنقدر بالایش سخت نمی گذشت به خاطری که از طریق رادیو برنامه های ویژه عید و موسیقی را می شنید. اما دو سال می شود آن هم نیست.
قدیم تکسی های ما خوب بود، کمی درنگ درون در آنها بود، آهنگ شنیده میشد. اگر در رادیو روشن کنیم میگویم حرام است. این بند است، روز ما هیچ نمیگذارد، روز ما بسیار
بسختی میگذارد. یک دکاندار در کابل هم همین موضوع را مطرح می کند. او هم نمی خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود و به رادیو آزادی می گوید که در روزهای عید به مردم مهمان می آید، پس به مواد غذایی نیاز دارند و به همین خاطر دکانها بسته نیستند. او می افزاید:
خوابم رادیو ډیر چانه کول استند.
سابق بیشتر اوقات رادیو را روشن میکردیم، آهنگ های را میشنیدیم، کمی لذت میبردیم. موسیقی طوری است که بر روح و روان تاثیر خوب دارد. اکنون همه این چیزها بند است. پس چی کنیم؟ چاره نداریم، فقط روز را میگذرانیم.
همزمان با این، شماری از کارمندان رادیوها در زمان جمهوری مخلوع در مورد برنامه‌های گذشته به خصوص برنامه‌های عیدی خود به رادیو آزادی قصه می‌کنند. خوشحال آصفی مسئول پیشین رادیو آریانا به رادیو آزادی می‌گوید:
خب در روزهای عید، در روز و شبهای عید قربان و عید سعید فطر ما برنامه های ویژه عیدی داشتیم، برنامه های ویژه فرهنگی، تفریحی که در اون موسیقی بود، مهمانان مختلف روی موضوعات مختلف در رابطه با تاریخ عید، فرهنگ عید، رسم و عنعنات مردم افغانستان در تجلیل عید سعید فطر، در تجلیل عید قربان توأم با کنسرت های اختصاصی که همزمان هم در تلویزیون پخش و نشر می شد، همزمان در رادیو نشر می شد. برای سه روز عید سعید فطر و همچنان زمانی که عید قربان می بود ما برنامه های ویژه داشتیم که در همه اکثریت برنامه های ما موسیقی بود و برای خوش نگه داشتن شنونده ها و بیننده های ما برنامه های خاص عیدی تفریحی داشتیم.
سیما صفا، یک از گویندگان رادیو آرمان، هم در مورد آن برنامه ها می گوید:
برنامه خاص داشتیم، شنوندان پیام میماندن، بخشای مختلف داشتیم، گیم داشتیم، موسیقی به فرمایش شنوندان نشر میکردیم، پیام های شنوندان را شنوندان فکایی روان میکردن، او را نشر میکردیم، خود ما فکایی میگفتیم و بعضی شنوندان که اگر از دوستایشان، کسایی که از دوستایشان آزرده میبودن، باز شماره تلفن دوستای خود روان میکردن، امرایشان به تماس میشدیم و از طرف از او دوستش میگفتیم که دوستت برد پیام روان کرده و شان وصل میکردیم، دوباره آشتی میکردن. موسیقی زنده داشتیم، هنرمندای خوب ما میامدن موسیقی لایف به طور زنده آهنگ میخواندن و شنوندان برایشان به تماس میشدن، آهنگ فرمایش میدادن، برشان میخواندن.
طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در پخش موسیقی محدودیت وضع کردند و آن را حرام خواندند. آنان نشر موسیقی از طریق رسانه‌ها را منع کردند و در شنیدن آن در موترهای شهری هم محدودیت وضع کردند. بسیاری از رادیوهایی که برنامه‌های تفریحی و موسیقی نشر می‌کردند یا متوقف شدند یا برنامه‌هایشان همانند گذشته باقی نمانده است. اما یک تعداد رادیوهای بین‌المللی هستند که تا هنوز به باشندگان افغانستان و افغانان در کشورهای دیگر به زبان‌های رسمی کشور در ساعت‌های ویژه خود برنامه‌های ایدی تقدیم میکنند و تا حدی این تشنگی را رفع میکنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
عفو بین الملل ادامه توقیف مطیع اللهویسا فعال آموزش کودکان و بنیانگذار انجمن راه قلم را تخطی از حقوق بشر خوانده. شماری از اعضای انجمن راه قلم نیز میگویند که تا اکنون تلاش های آنها برای آزادی آقای ویسا نتیجه نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال یک بار دیگر خواستار رهایی هرچه زودتر مطیع الله ویسا فعال بخش آموزش شد که از حدود 3 ماه به این طرف در بند طالبان است. این سازمان روز چهارشنبه در یک توییت نوشته که این فعال حق آموزش به گونه خود سر بازداشت شده و زندانی بودنش به گونه دوامدار نقض آشکار قوانین بین المللی، قوانین حقوق بشری و حقوق بین المللی آزادی بیان است. مطیع الله ویسا مسئول نهاد راه قلم و فعال حق آموزش 3 ماه پیش در 27 ماه مارس در کابل از سوی طالبان بازداشت شد. هرچند طالبان به تازگی در مورد مطیع الله ویسا چیزی نگفتند، اما پیش از این گفته بودند که وی به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی و ضد نظام بازداشت شده است، ادعایی که همواره از سوی خانواده ویسا رد شده. مطیع الله ویسا برادر مطیع الله ویسا با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که طالبان هرچه زودتر مطیع الله ویسا را رها کنند و بیشتر ماندن او در زندان برای آنان قابل توجیه نیست. مرضیه حفیظی عضو نهاد راه قلم میگوید مطیع الله ویسا در 14 سال گذشته فقط در بخش آموزش اطفال کار کرده و هیچ گونه فعالیت‌های سیاسی نداشته است. وی افزوده که او و خانواده ویسا با فرارسیدن عید برای رهایی او زیاد تلاش کردند، اما موفق نشدند.
در این شب روز اخیر ما با همکارا خیلی زیاد تلاش کردیم تا بتانیم حداقل به خاطر عید ویسا با خانواده خود یک جا شود. خوشبختانه یک تعداد از زندانیا به خاطر عید به مناسبت عید آزاد شدن، ولی بدبختانه که ویسا هم هنوز در بند طالبا هست و امیدواری ما این است که هر چیز زودتر سرنوشتش معلوم شود.
حفیظی در حالی خواستار رهایی ویسا به مناسبت عید قربان شده که سر محکمه حکومت طالبان به مناسبت عید قربان بر اساس حکم ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان امر رهایی 2178 زندانی را صادر کرد. در میان زندانیان آزاد شده نورایل کلیوال عضو جنبش تحفظ پشتونها یا PTM هم هست که به تاریخ اول ماه حمل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده بود. خواستیم با کلیوال نیز گفتگو کنیم، اما تا زمان نشر این گزارش موفق نشدیم. این در حالی است که به شمول مطیع الله ویسا فعال بخش آموزش، مرتضی بهبودی خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، حسی بهراری شاعر نویسنده و نقاش، یک تعداد از فعالان هنوز هم در بند طالبانند و سرنوشتشان معلوم نیست. به شمول سازمان ملل متحد تعدادی از سازمانهای بین المللی چند بار از حکومت طالبان خواستند که فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را هرچه زودتر رها کند، اما طالبان تاکنون این خواست را نپذیرفتند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از کشورهای اسلامی سوختاندن قرآن کریم در سویدن را محکوم کردند. در کشور عراق معترضان خشمگین دیروز بر سفارت سویدن در شهر بغداد هجوم بردند. یک شهروند عراقی که در سویدن اقامت دارد روز چهارشنبه در خارج از بزرگترین مسجد در شهر استکهلم پایتخت سویدن یک نسخه قرآن کریم را زیر پا کرد و چند صفحه آن را با آتش کشید. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
شماری از عراقی ها در اعتراض به سوزاندن قرآن در سویدن در بغداد به جاده ها برآمدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این معترضان دیروز به سفارت سویدن در بغداد هجوم بردند، اما نیروهای پلیس آنها را از محوطه سفارت بیرون ساختند. یک عکاس این خبرگزاری گفته است که مظاهرچیان برای 15 دقیقه در محوطه سفارت ماندند. در ویدیوی تظاهرات دیده می شود که معترضان بیرق جنبش اجتماعی همجنسگرایان را آتش می زنند و بر ضد سویدن، امریکا و اسرائیل شعار می دهند. معترضان از هواداران مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه عراق شعارهای را حمل می کردند که در آن نوشته شده بود قرآن قانون اساسی ماست. این تظاهرات یک روز پس از آن رو اندازی شد که سلوان مومیکای 37 ساله شهروند عراق که در سویدن زندگی می کند به روز چهارشنبه در بیرون بزرگترین مسجد در استکهلم یک نسخه قرآن را زیر پا کرد و چند صفحه آن را به آتش کشید. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس،
پلیس سویدن بر بنیاد حمایت از آزادی بیان به این شخص اجازه داده بود، اما مقامات ها بعداً گفتند که تحقیقاتی را در باره این رویداد آغاز کردند. چندین کشور اسلامی از جمله عراق، عربستان سعودی، ایران، مصر، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، مراکش، سوریه، پاکستان و سازمان همکاری اسلامی آنچه را به حرمتی به قرآن در سویدن خواندند محکوم کردند. وزارت خارجه عربستان سعودی میگوید که این اعمال به گفتهش نفرت انگیز و تکراری به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرفتنی نیست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که حکومت و مردم ایران این عمل توهین آمیز را تحمل نکرده و آن را به شدت محکوم میکنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک سخنرانی تلویزیونی گفته که توهین به مسلمانان آزادی اندیشه نیست. اداره خودگردان فلسطین و حکومت طالبان در افغانستان نیز با آتش کشیدن قرآن را در سویدن نکوهش کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییت‌های گفته است که اجازه دادن به چنین اقدام به جز اهانت به نزدیک 2 میلیون پیرو دین مقدس اسلام هیچ معنای دیگر ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان.
نشریه ترانسفورم مربوط به بنیاد پالیسی مواد مخدر در بریتانیا در شماره اخیر خود به دورنمای ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان در افغانستان اشاره کرده است. نشریه از قول کارشناس ارشد در این بخش دیوید مانسفیلد نوشته است که میگوید دستور سال گذشته طالبان در مورد ممنوعیت کشت کوکنار قرار معلوم فعلا عملی شده و تولید تریاک در افغانستان تا 80% کاهش یافته. با گفته او 95% هیروئینی که در بازار اروپا عرضه می شود از همین تریاک به دست می آمد. نشریه سوال می کند که دستور ممنوعیت تولید تریاک در افغانستان بالای افغانستان و منطقه، عرضه عمومی تریاک و هیروئین در بازار جهانی و سیاست بریتانیا در این مورد چه تأثیر خواهد داشت؟ دیوید مانسفیلد گفته است که در این مورد 3 فرضیه یا سناریو می تواند وجود داشته باشد. اول اینکه این دستور دوام نخواهد کرد و کار کشت کوکنار از سر گرفته خواهد شد. دوم، اگر این دستور دوام پیدا کند، مراکز تولید به جای دیگر انتقال خواهد کرد. و فرضیه سوم، اگر دستور ممنوعیت دوام کند و مراکز تولید نو نتوانند تقاضای بازار را برآورده بسازند، انواع دیگر مواد مخدر جای تریاک افغانستان را خواهد گرفت. به نوشته نشریه یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد و آن این که فعلا طالبان ارزش‌های دینی و مسیحی را دلیل این تصمیم خود معرفی می‌کنند، اما مهمترین چیز نقش درآمد مواد مخدر در اقتصاد افغانستان است و با نبود کشت بدیل و کمک به دهاقین افغان چگونه میتوان این خالیگاه را در اقتصاد افغانستان و در زندگی دهقانان افغان پر نمود. نشریه می افزاید در خزانه سال جاری موسم کشت بعدی کوکنار فرا می رسد و در آن وقت می توان قضاوت کرد که این دستور تا چه حد جامعه عمل پوشانده شده است. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان چرا تحریم ها علیه طالبان مؤثر نخواهد بود. نویسنده مطلب وجمه سادات یک مهاجر افغان است که در واشنگتن به سر می برد. او در رشته حقوق تخصص دارد و به نشریه فارن پالیسی و نشریه های دیگر مانند جنگ و فقر می نویسد. نویسنده می گوید در دوره اول حاکمیت طالبان 5 ساله بود و با خانوادهش شاهد مشکلاتی هست که تحریم های آن وقت امریکا بر طالبان ایجاد کرد. با گفته او در آن وقت والدینش حتی حاضر بودند یکی از فرزندان خود را به خاطر نجات فرزندان دیگر به فروش برساند. سادات در مطلب خود نوشته است در آن وقت امریکا تحریم ها را به خاطر حضور القاعده در افغانستان علیه طالبان اعلان کرد، ولی به نوشته او نظام های دیکتاتوری به تحریم ها تسلیم نمی شوند و این مردم است که از تحریم ها ضربه می خورند. خانم سادات به طرح نو پیشنهادی تحریم ها علیه طالبان در امریکا اشاره نموده می گوید که این طرح موفق نخواهد شد و بهتر است تمام تحریم های موجود اقتصادی علیه طالبان از بین برده شود، زیرا خانم سادات میگوید تأثیر منفی تحریم ها را در کشورهای مختلف بررسی کرده و فاجعه ای را که چنین تحریم ها بر مردم افغانستان داشته به چشم خود دیده و تجربه کرده است. با گفته او تحریم های اقتصادی راه حل مشکلات افغانستان نیست و باید راه های دیگری برای فشار علیه طالبان جستجو شود.
قرار است که اداره تحقیق امراض سرطانی در سازمان صحی جهان به زودی ماده شیرین کننده به نام اسپارتامی را که در ماه جولای همچون ماده تحریک کننده مرض سرطان اعلان کند. ایلینان بر تولیدات شرکت‌های بسیار مهم تولید کننده نوشیدنی و شیرینی تأثیر خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یکی از مشهورترین ماده های شیرین کننده مصنوعی که به جای بوره یا شکر به کار برده می شود شاید در ماه جولای به حیث ماده کارسینوجن یا تحریک کننده سرطان معرفی شود. در این مورد دو منبع مهم سازمان صحی جهان که در تفتیش شرکت های مواد خوراکی نقش دارند معلومات دادند. ماده اسپارتامه که در کوکاکولای رژیم، شیرنی مارز، ساجق ها، سودا و نوشیدنی های مختلف به جای بوره از آن کار گرفته می شود، ممکن است رسماً به حیث تحریک کننده مرض سرطان در وجود انسان شناخته شود. این اولین بار است که اداره بین المللی مطالعات سرطان و اداره تحقیق سرطان در سازمان صحی جهان مشترکاً چنین یک اعلامیه را نشر خواهند کرد. تحقیقات این اداره ها توسط متخصصین داخلی و خارجی آنها در اوایل ماه جون تکمیل شد و اکنون باید آنها تصمیم بگیرند که در این بخش زنگ خطر را به صدا درآورند یا خیر. در این تحقیقات گفته نشده که استفاده چه مقدار این مواد روزانه برای یک انسان مسئول است. در این مورد یک اداره دیگر سازمان صحی جهان باید تصمیم بگیرد. در گذشته چنین تصمیم ها با واکنش شرکت های بزرگ تولید کننده نوشیدنی و شیرنی روبرو شده و حتی دامن آن به محاکم کشیده شده است. اکنون هم بعضی از این شرکت ها هشدار می دهند که شاید این تصمیم دو مشکل عمده ایجاد کند. یکی این که تعداد زیاد مردم دوباره به شکر یا بوره مراجعه کنند و دوم این که تولیدات این شرکت ها که در آنها از ماده اسپارتامه استفاده شده به فروش نرسد که یک ضربه بزرگ اقتصادی خواهد بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تازه ترین ها در وبسایت ما azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا محمدین، خدمتگزار کارگران ولایت هلمند. عید برای شما تمام کارمندان رادیوی آزادی از طریق شما برای مردم مظلوم افغانستان، بالخصوص برای کارگران وطن، برای کارگرانی که دور از سرزمین، دور از خانه و از فامیل و از کاشانهای خود زندگی میکنه، هیده برای همه دوستا تبریک میگویم. امید که یک عید خوش، یک عید خوب، یک عید پر محبت و شفقت در همه راستا داشته باشیم. امید که تا سال آینده ما شما به خوبی و خوشحالی و خوشبختی در کنار فامیل خود، در کنار زن و بچه خود بازگردیم و ببینیم و بشینیم و بخندیم. تمام کارمندان رادیوی آزادی تک تک از شما تشکری میکنم. میده برای شما تبریک میگویم. نگه وقت خوش، روز بخیر.
از صمیم قلب تمام برادرانی که در خارج یا در داخل، از صمیم قلب برای اینا تبریک عرض می نمایم. خدا کنه که یک سال آرومی به افغانستان بیاید.
شما نواسیم از ولایت کدیسا با شما صحبت می کنیم و عید قربان را با شما مبارکباد می کنیم. به همه کارمندان رادیو آزادی و از طریق رادیو آزادی شما تقاضا می کنیم که امارت اسلامی افغانستان یک توجه خاص به ولایت تگا و ولایت کدیسا داشته باشد، چون در 20 سال هر چه پولی که آمد در لسوالی تقاب هیچ کار نشده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042
02-21-12-45-01. شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به